11 در ایران است. این برنامه ویژه بعد از ظهر رادیو فرداست. بعد از ظهر شنبه 16 تیر ماه 1403، شما بخیر شنونده گرامی، در روزی همراه رادیو فردا هستید که مسعود پزشکیان پیروز 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شد. در این برنامه ویژه از جنبه‌های مختلف به این موضوع خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنم که با من هانا کاویانی همراه باشید تا به ابعاد مختلف این رویداد بپردازیم، اینکه چه تأثیری بر زندگی شما خواهد داشت، چه تأثیری بر جامعه، بر سیاست، بر سیاست خارجی، بر حوزه زنان، بر فیلترینگ و حوزه اینترنت. همه اینها رو می‌خوایم درباره‌اش بیشتر صحبت کنیم. دعوت می‌کنم با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. کنفرانس خبری مسعود پزشکیان که قرار بود بعد از ظهر شنبه برگزار شود لغو شد. علی تاجرنیا رئیس ستاد تهران آقای پزشکیان دلیل لغو این نشست را تداخل برنامه‌های او عنوان کرده است. به گفته آقای تاجرنیا قرار است مسعود پزشکیان عصر روز شنبه در آرامگاه روح الله خمینی سخنرانی کند. ساعتی پس از اعلام پیروزی آقای پزشکیان، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی پیروزی وی را تبریک گفت و خواستار ادامه راه ابراهیم رئیسی شد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین هم در پیامی ابراز امیدواری کرد مهمترین برنامه و راهبرد پزشکیان که احیای دولت اوغلا و احیای نظام کارشناسی کشور اعلام شده بود در انتخاب همکارانش جلوه‌گر شود. در پی پیروزی مسعود پزشکیان هر دو جناح دخیل واکنش‌های مختلفی نشان دادند و هر یک از نامزدهای در واقع از حامیان نامزدهای اصولگرا دیگری را عامل شکست معرفی کرد. نهادهای مستقل بین‌المللی انتخابات در جمهوری اسلامی را غیر آزاد و غیر عادلانه می‌دانند. در پی پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، سعید جلیلی رقیب وی در این انتخابات با ارسال پیامی انتخاب آقای پزشکیان را تبریک گفت. آقای جلیلی که خود را رهبر دولت در سایه می‌داند، در پیامش وظیفه خود را کمک به دولت مستقر برای عبور از مشکلات و رسیدن به نقطه مطلوب پیشرفت کشور عنوان کرده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رقیب آقای پزشکیان در دور اول انتخابات نیز در پیام خود گفته است مجلس 12 خود را کنار دولت 14 می‌داند و از هر گونه کمک و حمایتی فروگذار نخواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم در پیام خود ادعا کرده که 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان اقتدار ساختاری جمهوری اسلامی است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز آمادگی همه جانبه سپاه را برای تعامل و همکاری با دولت در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی و در راستای سیاست‌های کلان ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده است. در پی اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، شاخص کل بورس 60,000 واحد رشد کرد و ارزش برابری ریال در مقابل دلار بهبود یافت. شاخص کل بورس تهران روز شنبه 16 تیر ماه در لحظه تنظیم این خبر به 2,161,000 واحد صعود کرده که نشان از رشد 2.9% دارد. در این میان هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران نیز به 58,700 تومان معامله می شود که 650 تومان پایین تر از روز گذشته است. در ادامه واکنش‌ها به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صدور این حکم را برای منکوب کردن فعالان صنفی مدنی و سیاسی توصیف کرد. این شورا روز جمعه 15 تیر ماه با واهی خواندن اتهامات علیه خانم محمدی در بیانیه ای اعلام کرد اتهام بغی، محاربه و افساد فلعرض اتهاماتی واهی است که دستگاه قضایی برای ایجاد رعب و وحشت از آن استفاده می کند. پیش از این سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز با محکوم کردن حکم صادر شده علیه خانم محمدی در بیانیه ای اتهام بغی علیه او را بی‌پایه و اساس خوانده بود. و سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار زرد از رگبار و وزش باد شدید در 11 استان ایران خبر داد و اعلام کرد که این وضعیت تا روز چهارشنبه در برخی از این استان‌ها ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. میتونید اونجا خبرهای ما رو دنبال کنید یا در شبکه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام در حساب رادیو فردا. اگر هم دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما اینجا در رادیو شما رو درباره تازه ترین خبرها به روز خواهیم کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در ایران 16:05 است و شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. دعوت می کنم که در این دومین بخش از برنامه ویژه ما پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ما باشید. می خواهیم بپردازیم به ابعاد مختلف نتیجه این انتخابات و پیامدهای اون، آنچه که شما فکر می کنید درباره اون. یادآوری می کنم که می تونید با ما در تماس باشید، از جمله می تونید صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. شماره پیامگیر ما هست 20420-2211-22112. اما مسعود پزشکیان که حالا پیروز 14th انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شده کیست؟ دعوت میکنم که همراه بشید در دقایق پیش رو با همکارم مهدی بیگی برای دانستن پاسخ این سوال.
مسعود پزشکیان متولد مهاباد است، فوق تخصص جراحی قلب دارد و 5 نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، 1 هم نایب رئیس مجلس و از سال 1380 تا 1384 وزیر بهداشت بوده. آقای پزشکیان پیش از این در سال 92 هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود که بعداً انصراف داد. شورای نگهبان صلاحیت او را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 تأیید نکرد، اما در انتخابات ریاست جمهوری 14th به همراه 5 دیگر تأیید صلاحیت شد و در نهایت با سعید جلیلی نامزد اصولگرایان به دور دوم رقابت رسید. او بنابر آمار دولتی در دور دوم موفق شد بیش از 53% آرا را به دست بیاورد و به عنوان رئیس دولت 14th انتخاب شود. در طول کارزار انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونی مسعود پزشکیان نظرات مختلفی را در مورد مسائل اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست خارجی مطرح کرد. با توجه به تورم بالا و مشکلات معیشتی به نظر می‌رسد چالش اصلی او مواجهه با وضعیت وخیم اقتصادی باشد. مشکلاتی که آقای پزشکیان بارها تأکید کرده متخصص حل آنها نیست و می‌خواهد از کارشناسان کمک بگیرد.
من متخصص نیستم، ولی بر اساس اصلاحات و ریفورم‌هایی که در دنیا انجام گرفته، اینو تو اون جلسه هم گفتم، ما اگر قانون رو اجرا کنیم، قانون باید یه مسیر رو روشن کرده باشه. یعنی هر تغییری 3 اصل داره: مشخص کنی که مسئوله، چگونه باید عمل بکنه و چگونه باید پاسخگو باشه. میدونی چرا ما مشکل داریم؟ برای اینکه هر وزارتخونه برای خودش شاهه و کار خودش میکنه و به قانونم عمل نمیکنه.
مسعود پزشکیان رشد اقتصادی 8% طبق برنامه توسعه را منوط به جذب سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی دانسته. به گفته او برای تأمین این بودجه باز کردن مرزها و ایجاد ارتباط با دولت‌های منطقه ضروری است. مسعود پزشکیان گفته هر تصمیم اقتصادی بزرگی بخواهد بگیرد اول مردم را در جریان قرار می‌دهد. این نظر او در مورد نرخ بنزین.
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد. این که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت با مردم و نظر مردم فردا بیایم یه شبه اعلام بکنیم و بعد اون فاجعه به وجود بیاد، این نه علمیه نه قابل قبول.
آقای پزشکیان گفته میخواهد ارز را تک نرخی کند تا بازار خودش قیمت ارز را مشخص کند. مسعود پزشکیان معتقد است با رفع تحریم‌های بین‌المللی مردم زندگی راحتی خواهند داشت. این نظر او در مورد سیاست خارجی.
اگه تجارت خارجیمون و سرمایه گذاری خارجیمون و روابط بین الملل رو درست نکنیم، فقط بخوایم مداخله در سیستم اداری مملکت بکنیم، امکان نداره او چیزی رو که در اون سیاست های کلی دیده شده ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. هیچ که نمیتونه یه چنین معجزه‌ای بکنه با این روند بازار، با این انسدادی که ما با کشورهای منطقه داریم. ما نمیگیم با اسرائیل بیایم دوست بشیم، ولی با خیلی از کشورها میتونیم بشینیم با زبان دیپلماتیک حرف بزنیم که نمیزنیم.
آقای پزشکیان وعده لغو تحریم‌ها و از سرگیری مذاکرات را مطرح کرده، اما از نقش و مداخلات رهبر جمهوری اسلامی در این میان حرفی نزده. آقای پزشکیان از پیوستن ایران به FATF حمایت کرده و معتقد است پیوستن به این معاهده بین المللی برای شفافیت اقتصادی ایران ضروری است. اما چالش بعدی آقای پزشکیان به نظر مسئله حجاب اجباری است. آقای پزشکیان میگوید خانواده‌اش با حجاب و چادری هستند. با این حال از برخورد گشت ارشاد با زنان مخالف حجاب اجباری بارها انتقاد کرده.
ولی سوال اینه، با این روند اگر کسی در بیرون نخواد مثل این پوشش داشته باشه ما باید باش برخورد کنیم؟ ما که نتونستیم در این تا این سن اینا رو هدایت کنیم، کلی هم پول مراکز تربیت و دینی و مذهبی و هزینه گذاشتیم نشده، الان میخواییم اینا رو با چه روشی، با یعنی روشی که انتخاب کردیم میتونیم درستشون کنیم؟ یعنی تصور میکنیم درست کردن، برخورد کردن و به اینا فرض کنید گرفتن، اصلا آدم خجالت میکشه بعضی از رفتارها رو بگه.
این در حالی است که پزشکیان آذر سال 1393 در جریان یک برنامه تلویزیونی گفته بود پیش از اینکه حجاب اجباری در قوانین جمهوری اسلامی بیاید، او حجاب را در دانشگاه‌هایی که حضور داشت اجباری کرده بود. در زمینه اینترنت هم بارها تأکید کرده که به قطع سراسری اینترنت در جریان اعتراضات یا بحران‌های سیاسی اعتقاد دارد، اقدامی که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها انجام داده و انتقاد فعالان و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است.
از مهدی بیگی می شنیدید درباره آنچه که ما در این هفته هایی که منتهی بود به انتخابات ریاست جمهوری دور اول و دور دوم از مسعود پزشکیان شنیدیم. حالا رئیس جمهور 69 ساله‌ای که امروز پیروز 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شد، اونطور که وزارت کشور اعلام کرده در دور دوم که دیروز برگزار شد آقای پزشکیان تونسته بیش از 16,300,000 رای رو به دست بیاره و سعید جلیلی رقیب او 13,500,000 رای به دست آورده. اونطور که وزارت کشور میگه در این دوره دوم بیش از 30,000,000 خورده‌ای رای دهنده شرکت کردند که بنابر برآورد وزارت کشور 49.8% بوده. اما اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همکارم بنیامین صدر با ماست تا نگاهی داشته باشیم به واکنش‌هایی که ابراز شده تا اینجای کار به این اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات. بنیامین، خیلی متنوع بوده رویکردهایی که ابراز شده. ما هنوز از خود آقای پزشکیان نشنیدیم، قرار بود که یک کنفرانس خبری برگزار بشه که لغو شده و حالا او فقط با فعالان ستادش دیدار خواهد کرد، حدود 2 ساعت دیگه شاید اونجا صحبتهایی رو مطرح بکنه، رهبر جمهوری اسلامی پیام داده. اما چه شنیدیم در طول این ساعت‌هایی که گذشته؟
خب حالا من برای این بخش از زنان میخوام بگم، زنانی کنشگر و فعال مدنی و سیاسی که بعضی از اونها زندانی سیاسی هم بودن در ایران، در خارج از ایران فعال سیاسی هستن یا فعال مدنی هستن و بیشتر متمرکز شدم روی دیدگاه‌های اونها درباره همین آمار و ارقامی که گفتی. خیلی از اونها صحبت کردن و مثلا مرضیه محبی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در توییتر، در شبکه ایکس توییتر سابق مطلبی نوشته و با کنایه به علی خامنه‌ای گفته که برای جبران آبروریزی 2 مرحله‌ای شدن انتخابات، به خاطر اینکه در مرحله اول مشارکت خیلی پایین بود، الان سعی می‌کنی که 55,000,000 رو مخاطب قرار بده، یعنی بگی که 55,000,000 رای داده شده، یعنی مجموع دور اول و دور دوم. خانم محبی اشاره کرده به اینکه این واقعیت رو عوض نمی‌کنه که مردم خواهان تغییرات جدی در جمهوری اسلامی هستند. اما آذر منصوری که از سران حالا جبهه اصلاحات در ایران شناخته میشه هم اشاره کرده به این که به اونهایی که نیامدن، اون بیش از 50% که در دور دوم نیامدن و حالا به گفته آمار حکومت 60% که در دور اول نیامدن، و گفته که چه آنها که آمدن چه آنها که نیامدن به شکل مدنی ترین شکل ممکن صدای اعتراض خودشون رو رسوندن به گوش حاکمیت و این بایستی که در واقع جدی تلقی بشه از طرف حاکمیت.
اما خانم منصوری البته رئیس جبهه اصلاحات،
رئیس جبهه اصلاحات، بله من حالا به طور عمومی گفتم. اما الهه بغرات، روزنامه نگار و فعال سیاسی در خارج کشور، هم گفته که با دروغ و فریب افکار عمومی واقعیت عوض نمیشه، شما اقلیتید، اشارش هست به جمهوری اسلامی، و چه با این انتخابات، چه بدون این انتخابات، چه با این تدارکات چی ها و چه بدون این تدارکات چی ها، اشاره ایشون هست به رئیس جمهور شدن آقای پزشکیان، منتظر رویدادهای واقعی مثل دی 98، آبان خونین 96، آبان خونین 98 و وقایع زن زندگی آزادی در 1401 باشید. اما عالیه مطلب‌زاده، دیگر زنی هست که مدت هم زندان بود اخیراً، خانم مطلب‌زاده، ایشون هم گفته مردم پیروز اصلی این انتخابات هستند، مردمی که با قدرت بر سر خواسته هاشون ایستادن و به معنی واقعی ما شدن و یک صدا به دروغ و فریب حکومت نگفتن. این نه اشاره به حق انتخاب و آزادی داره، اشاره به حق زندگی نرمال و انسانی داره، اشاره به قدرت با هم بودن ما داره. با هشتگ زن زندگی آزادی، عالیه مطلب‌زاده که ساکن ایران هم هست، این مطلب رو نوشته و اضافه کرده که صدای مردم در همون دور اول به گوش رسید.
موضوع مهمی رو اشاره کردی، از مردم گفتی، از باهم بودن گفتی، از شکلی گفتمان. اتفاقا ساعتی پیش گفتگویی داشتم با نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه، و این وضعیتی که حالا پیش اومده رو با خانم گلستان در میون گذاشتم و ارزیابی او رو جویا شدم که از او میشنویم. نازیلا گلستان در پاریس.
ببینید، مثلا این هستش که آقای پزشکیان و افرادی که در تیمش معرفی کرده، خب گویای یک سری از مسائل در رابطه با سیاست‌های احتمالی روابط خارجی حاکمیت در آینده هست. از طرفی هم همچنان مثل یک هندونه بسته است، یعنی هنوز ایشان خیلی شفاف نیومدن بگن که مثلا برنامه‌شون درباره جنگ غزه با اسرائیل چیه، یا دولت اون در مورد بهبود اقتصاد، تحریم‌ها، چه سیاستی رو می‌خواد پیش روی بگیره. از لحاظ آزادی اجتماعی هیچ میشه گفت یک نظر قاطعی در رابطه با اینکه بخوان تأثیری بذارن آیا بر تغییر قانون اساسی، که من بعید میدونم هیچ میشه گفت شفافیت وجود نداشته تا این لحظه، اینا رو بس صبر کرد. اما اون چیزی که مهم هست اینه که آنهایی که در داخل کشور هستن، مهرگان و مهره ها ببخشید و بازیگران سیاسی رو منظورم هست، کسانی که کنشگران سیاسی هستن، خب بخش بزرگیشون مخالف این بودن که رأی بدن و رأی ندادن. بخشی از اونها هم فکر کردن که اگر برن رأی بدن، یک گونه تاکتیک و استراتژی هست که میتونه بسیار از مسائل رو در آینده به چالش بکشه، همچنان که مثلا در سال 88 کردن و به بعد. به هر حال اونچه که مسلم هست، ما نیازمند این هستیم که این خلای سیاسی رو پر بکنیم. این خلای سیاسی منظورم چی هست؟ الان خب خبر حماس رو شنیدیم، مسئله اسرائیل هست که میخواد جنگ رو از طریق لبنان و حزب الله گشایش بده، پای ایران رو به وسط بکشه. از اون طرف انتخابات ایالات متحده آمریکا در چند ماه آینده باش مواجه هستیم، و همه اینها تغییر و تحولاتی که در منطقه و نسبت به کشورهای خلیج فارس داره رخ میده، همه اینها میشه گفت مسئله مهمی است که توی این معادله ایران درش نقش مهمی داره. در نتیجه این خلای سیاسی در یک خیزش بعدی، در زمانی که مردم در اعتراضات بعدی، ما نیازمند یک آلترناتیو دموکرات سکولار هستیم، وگرنه اگر همچنان این خلا بخواد وجود داشته باشه، از این جناح به اون جناح یه گروه قدرت رو آیجک میکنن. ما پس و علیه خامنه ای نیازمند یک آلترناتیوی هستیم که در درون ایران همین افرادی که هستن، از کسانی که دارن از جناهای مختلف بتونن یه گفتمانی رو شکل بدن که هول این گفتمان
دقیقاً خانم گلستان درباره همین گفتمان میخوام صحبت کنم، به خاطر اینکه ما در خصوصا مثلا 48 ساعت اخیر از روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات بسیار درباره لزوم تمرکز بر این گفتمان شنیدیم، خصوصا از سوی مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان جمهوری اسلامی، که برای گذار از جمهوری اسلامی ما ابتدا احتیاج داریم که بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم. گروهی در طول این 48 ساعت من صحبت‌های متنوعی رو گوش می‌دادم. گروهی معتقد بودند که اتفاقاً این فضایی که به وجود آمد در این روزها موجب شد که فضایی باشه برای گفتگو کردن درباره این موضوع، و گروهی معتقدند که به نوعی یک فاصله ای اتفاق افتاد بین کسانی که شاید 2 سال گذشته در زمان بروز جنبش زن زندگی آزادی همراه و دوشادوش هم دیگه داشتن کار میکردن. میخوام از شما بپرسم این آیا یک فضا ایجاد کرد یا یک انشعاب؟
من فکر میکنم این فضا گذرا هست. ما اگر در کشورمون افرادی بتونن این گفتمان رو ایجاد بکنن، نه که با هم بشینیم سر مسائل جزئیات صحبت بکنن، نه اینکه بگیم که ما همه موافقیم که میخوایم ایران دموکراتیک بشه، جدای دین از حکومت بشه، حقوق بشر اجرا بشه و تمامیت ارزیمون احترام بهش گذاشته بشه، حفظ بشه، دیگه سر این همه با هم موافقن، این گفتمان که شکل بگیره. من مطمئنم که کسانی که امروز حتی از لحاظ تاکتیکی رفتن رأی دادن هم به این گفتمان میپیوندن. اصلا هنر کسانی که میخوان این کارو بکنن اینه، هنر بازی سیاسی هست. اگر ما میخوایم خشونت پرهیز با هزینه کمتر بعد از علی خامنه‌ای از نظام ولایت فقیه به یک دموکراسی سکولار دست پیدا بکنیم، این هنریه که ما چرا دست اون گاندی و نهرو در هند به کار بردیم.
چه جوری بعد اتفاق بیفته خانم گلستان؟ به هر حال ما در طول روزهای اخیر شما از خشونت پرهیزی صحبت میکنید، اما در مواردی حتی خیلی فاصله هم دیدیم در مواردی از این فضایی که شما دارید ازش صحبت میکنید. به هر حال اعمال خشونت بود، صحبتهای خشونت، الفاظ خشونت هم. فکر میکنید که چگونه اون گفتمان باید شکل بگیره؟
من راجب مردم صحبت نمیکنم، من راجب کسانی که مثلا رفتن جلو سفارت ها حرکات های زشت کردن و دیدیم دیگه، راجب اونا صحبت نمیکنم، چون اونها میشه که یه گونه توده هستن و خود مردم هم بالاخره نقششون رو در اعتراضات قبلی تا زن زندگی آزادی نشون دادن. من در رابطه با بازیگران سیاسی صحنه صحبت میکنم. من از افرادی مثل صدیقه وسمقی، ابوالفضل قدیانی، از زرتوش راغب بگیرید تا تمام گروه ها، جبهه ملی، طرفداران جمهوری، پادشاهی، چپ راست که در داخل ایران روزانه دارن کنش سیاسی انجام میدن، اینها هستن که باید بتونن این ماجرای، یعنی این گفتمان خشونت پرهیز رو ترویجش بدن، رواجش بدن. اونها من میبینم هستن تک و تو، شاید یک کنشگر سیاسی هم بیاد از الفاظ خیلی که بار خشونت داره استفاده بکنه. خب اینجا یه کاری که اونهایی که خشونت پرهیز هستن باید بتونن دست بالا رو بگیرن، این گفتمان رو رواج بدن. و من نمیدونم، من فکر میکنم میشه خوشبین بود، شاید افرادی هم هستن که در همین دولت به این گفتمان بپیوندن و این گزار رخ بده، همونطور که در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، همونطور که در لهستان و چکسلواکی و آفریقای جنوبی رخ داد. این از جامعه ما خیلی بدون
نیست. یعنی فکر میکنید که فضایی ممکنه ایجاد بشه در دولت مسعود پزشکیان که افرادی که نام بردید نه در زمان روی کار بودن دولت مسعود پزشکیان که میتونه منجر بشه؟
من فکر میکنم ما اگر مسائل بین الملل رو نگاه کنیم، اتفاقاتی که در خاورمیانه، در آمریکا به خصوص انتخابات آتی داره میفته، کشورهای حوزه خلیج فارس، همه اینها رو اگر بشینیم رصد بکنن کنشگران سیاسی، اصلا چاره جزی نیست. آقای پزشکیان مگه میتونه با این قانون اساسی معجزه بکنه؟ آقای پزشکیان نه، شما برید از سوئیس آدم بیارین، بزرگترین کسینجر رو زنده بکنیم بیاریم، در چارچوب این قانون اساسی همچین چیزی غیر ممکنه. حاکمیت خواسته این جناح ایشون و یه سری از افرادی که دورشون هستن، یکیش آقای ظریف هست، بیان روی کار برای اینکه یک هدف سیاسی در روابط بین الملل دارن، این بر همه مبرهنه. اما واقعا آیا میتونن معجزه‌ای بکنن؟ نه، ما باید از این شرایط سیاسی کنونی که در چنبره ولایت فقیه هستیم گذاری داشته باشیم به سمت دموکراسی، وگرنه ما میشیم ونزوئلا و کره شمالی، هیچ کس هم براش مهم نیستش که ملت ایران در فقر و فلاکت و بدبختی به سن بره. در نتیجه برای اینکه از این شرایط گذر بکنیم، همینطور که بعد از بخصوص انقلاب زن زندگی آزادی ریزش ها بیشتر شد، این گفتمان گسترده شد، من فکر میکنم این در ماهای آینده بیشتر و بیشتر میشه. فقط تمرکز کنشگران سیاسی در درون ایران بر روی این مسئله باشه که استقلال سیاسی خودشون رو حفظ بکنن و به جای اینکه هیچ شورا و سازمان درست بشه این گفتمان رو گسترش
بدن. خانم گلستان، صحبت از زن زندگی آزادی کردید، گروهی از تحلیلگران که من میخوندم واکنش هاشون رو به انتخاب مسعود پزشکیان معتقدند که الزاماً به معنای سرکوب زن زندگی آزادی نیست، بلکه میتونه این انتخاب ادامه زن زندگی آزادی و حتی تقویت اون باشه. آیا شما موافقید با این روی کرد؟
ببینیم، من که اساساً با کلیت نظام جمهوری اسلامی مخالفم، یعنی من با اون قانون اساسی مخالفم که همه چیز برمیگره به قدرت رهبری و حکم رهبری. خب آقای پزشکیانم تا امروز که برادریش رو ثابت کرده گفته من زوبه در ولایتم، حالا فردا ببینیم چجوری میخواد برادریش رو ثابت کنه. در نتیجه اینو من در نظر ندارم که دولت در، یعنی قوه مجریه ما نداریم، قوه قضاییه مستقل نداریم. این دکتر احمد شهیدم برگشتن گفتن همین دیروز در تورنتو.
البته از اونجایی که فکر میکنم اشتباه، شاید من کامل نگفتم صحبتم، و منظورم دولت نیست، منظورم اون جامعه مدنی است، اون گروهی که شما داشتید دربارش صحبت میکردید.
بله،
و ادامه زن زندگی آزادی در بطن اون جامعه است، صحبت دولت و حکومت نیست.
بله متوجه. بله من کاملا موافقم. من فکر میکنم که این جامعه رو به جلوی به عقب بر نمیگرده، اینو ما از دی ماه 96 به بعد به اون ثابت شده، به جلو میره. کسانی هم که به لحاظ تاکتیکی باورمندن که رأی دادن، مهم اینه که باورمند هستن که ایران باید به یک دموکراسی سکولار برسه. اینها فضای اختلاف رو ایجاد نمیکنه. اتفاقا در ماهای آینده خواهیم دید که به نظر من همبستگی ملی بیشتر میشه، گفتمان ملی خیلی با قدرت بیشتری میاد جلو.
ارجبی نازیلا گلستان رو میشنیدید، فعال سیاسی در فرانسه که ساعتی پیش با ما در ویژه برنامه رادیو فردا پیرامون انتخابات ریاست جمهوری گفتگو میکرد. انتخاباتی که حالا مسعود پزشکیان پیروز اون اعلام شده و ما در این ویژه برنامه رادیو فردا به ابعاد مختلف این موضوع میپردازیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا معمولا در این ساعت پخش میشه، اما این برنامه ادامه خواهد داشت تا ساعت 18:30 در ایران، حدود 2 ساعت دیگه. پس میتونید با ما بمانید تا بیشتر بشنوید ارزیابی ها و تحلیل ها و رویکرد های مختلف پیرامون این انتخابات رو. و یادآوری میکنم که نظر شما هم بخش جدا نشدنی این پوشش ویژه است. بشنویم چند نظر رو که شنوندگان رادیو فردا با ما در میون گذاشتند. باز میگردیم و این پوشش ویژه رو ادامه میدیم.
خواستم بگم در نظام دیکتاتوری مردم به 2 گروه دسته میشن، یه گروه که گول میخورن و گروه بعدی که گلوله را. از شهرستان اقلید استان فارس.
جمهوری اسلامی درست مثل یک جنایتکاری میمونه، یک مجرمی میمونه که دنبال کسی میگرده که تمام جرم و جنایات خودش گردن اون بندازه. برای اینکه اون شخص را پیدا بکنه، اون کسی را پیدا بکنه، یک دام باید پهن بکنه، به دنبال یک دام، یک تله. جمهوری اسلامی این صندوق‌های رأیش همون تله‌ایه که برای مردم گذاشته، برای اینکه برای خودش یک به اصطلاح شریک جرم پیدا بکنه و تمام جرم و جنایاتی که در دنیا انجام میده بگه به پشتوانه ملت دارم این کارو میکنم.
خواستم بگم من به خاطر تقویت اتحاد ملی رأی ندادم، چون اکثریت ملت ایران این انتخابات رو تحریم کردن. من به رأی اکثریت مردمی که با آنها زندگی میکنم احترام گذاشتم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت در ایران 16:29 است و همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید. در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در یک پیام کتبی که برای رادیو فردا فرستاد به این انتخابات ریاست جمهوری در ایران واکنش نشون داد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به ما گفته که انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نبوده و تعداد قابل توجهی از مردم هم به همین دلیل پای صندوق رأی نرفتند. این وزارتخونه گفته که انتظار یک تغییر اساسی وجود نداره از روی کرده ایران، یا اینکه احترام بیشتر به حقوق بشر داشته باشه، چرا که خود نامزدها گفته بودن که سیاست ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به ما گفته که